واقع گرایی اخلاقی یکی از بنیادی ترین مباحث فرا اخلاق هست و ما رو با سوالات مهمی مواجه میکنه، مثل اینکه آیا حقایق اخلاقی در واقعیت وجود دارند؟ آیا حقایق اخلاقی مستقل از ما و عواطف و احساسات ما وجود دارند؟ آیا احکام اخلاقی از واقعیتی بیرونی خبر میدن؟ آیا میشه گفت احکام اخلاقی صادق یا کاذب هستند؟ امروز در مورد این سوالات گفتگو میکنیم. به نام خدا. این 22مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 22 فروردین ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. چرا باید به واقع گرایی اخلاقی بپردازیم عنوان این کارگاه هست که حجت الاسلام و المسلمین اکبر حسینی قلعه بهمن این موضوع رو ارائه کردند. آقای حسینی قلعه بهمن دانش آموخته دکترای فلسفه دین و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند. کتاب واقع‌گرایی اخلاقی در نیمه دوم قرن 20 از آثار منتشر شده ایشون.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفته تا بحثی رو در حوزه فرا اخلاق و فلسفه اخلاق ارائه کنم و همچنین تشکر میکنم از طلاب و دانشجوهای عزیز که وقت گذاشتن و فرصت گذاشتن و حوصله میکنن این بحث ما رو گوش میکنن. قطعا در حوزه فرا اخلاق پایه‌ای ترین و بنیادی ترین بحثی هست تحت عنوان واقع گرایی اخلاق، به گونه ای که شما هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ کنید کل فضای فرا اخلاقتون تحت تأثیر اون قرار میگیره و تا اندازه زیادی حوزه اخلاق هنجاریتون و نظریه ارزشتون و نظریه اخلاق هنجاریتون هم همینطور. بر این اساس شاید ضروریه کسی که میخواد در فرا اخلاق کار کنه از بحث واقع گرایی یک تصویر روشنی داشته باشه و حتی کسی که میخواد به صورت تخصصی در این حوزه مطلب بگه این بحث باید براش کاملا روشن باشه و به عنوان اولین قدم از این بحث وارد فضاهای دیگه و مباحث دیگه بشه. تلاش میکنم این بحث رو تا جایی که میشه غیر خشک ارائه کنم، گرچه خاصیتش و ویژگیش اینه که فلسفیه و به سادگی نمیشه این رو خیلی لطیفش کرد، اما من تلاشم رو انجام میدم انشالله که خدا کمکم میکنه و دوستان خودم هم دل میدن به بحث و این روشن میشه. میدونید که عرصه پژوهش های اخلاقی رو معمولا سه عرصه: اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق قرار میدن، که در عرصه اخلاق توصیفی فرد تحقیق میکنه و نظام های اخلاقی مختلف رو توصیف میکنه بدون اینکه بخواد بگه این نظام خوبه یا بده، صرفا توصیف میکنه که برای مثال قبائل و طوایف افریقایی این چیزها رو اخلاقا خوب میدونن یا بد میدونن، یا فلان گروه که توی قطب شمال زندگی میکنن این کارها رو خوب میدونن یا بد میدونن، توصیف میکنن، گزارش میکنن. خیلی از سفرنامه هایی که تا به الان نوشته شده توی این فضا هستن، رفتارهای مردم رو گزارش کردن. که چه کارهایی رو خوب میدونستن و چه کارهایی رو بد. یه حوزه خیلی خوبیه برای کارها و مطالعات اخلاقی. حوزه دوم حوزه اخلاق هنجاریه که وظیفه این حوزه تبیین و ارائه یک نظام اخلاقیه. یعنی کسی که در حوزه اخلاق هنجاری وارد میشه نمیخواد توصیف کنه در این قوم، در این دین، در این طایفه، در این فرهنگ چه کار توصیف کنه، این کارو خوب میدونن، این کارو بد، بلکه در مقام این هستش که یک نظام اخلاقی تدوین کنه، بسازه بر اساس منابعی که در اختیار داره و این نظام اخلاقی رو خودش به جامعه ارائه بده و به مردم بگه این کار خوبه، این کار بد. کار نظام اخلاقی کار فردی که اخلاق هنجاری مشغول هست ارائه این نظامه و این شاه بیت کار این طایفه از مباحث هست. اما وقتی وارد حوزه فرا اخلاق میشیم راجع به سه موضوع ما بحث میکنیم. در حوزه فرا اخلاق راجع به سه موضوع بحث میکنیم: یک، حقایق اخلاقی، دو، مفاهیم حاکی از اون حقایق، و سه، گزاره های اخلاقی، احکام و گزاره های اخلاقی. حوزه فرا اخلاق به این سه تا بحث میپردازه. از حقایق اخلاقی صحبت میکنه که این حقایق آیا در عالم وجود دارن یا وجود ندارن. آیا خوبی اخلاقی یک وجودی در خارج داره، در عالم داره یا نداره؟ و در مقام دوم آیا وجود اینها بر فرض وجود داشتن یک وجود عینی ابجکتیو مستقل از انسانه یا سابجکتیو وابسته به انسانه؟ یعنی تابع سلیقه ماست، تابع خاص ماست، تابع امیال ماست. این دو تا بحث توی فضای حقایق اخلاقی خیلی جدیه. در گام دوم صحبت میشه از اینکه از این حقایق چه نوع مفاهیمی خبر میدن. خب عده‌ای میگن مفاهیم کلی از سنخ معقول اولا از اینها خبر میدن. مفاهیم حاکی از حقایق اخلاقی از سنخ معقولات اولا هستن. یعنی همونطوری که ما مفاهیمی داریم مثل کوه، درخت، جنگل، گرما، سرما، تابستان، زمستان، بهار که از یک حقایق عینی خبر میدن که در عالم خارج هستن، یه سری مفاهیم هم داریم که از این حقایق اخلاقی خبر میدن و اینها هم به نحو معقول اولا هستن، یعنی مثل مفهوم درختن. خب و گروهی میان میگن این حقایق به گونه ای نیستن که مثل کوه و درخت و فرشته و به اصطلاح شیطان و اینها باشن که با به اصطلاح معقول اولا بخوایم ازشون خبر بدیم، بلکه اینها یک نوع وجود ارتباطی هستند. یعنی ما یک رفتار رو مثلا در یک تفسیر غایت‌گرایانه یه رفتار رو میبینیم، یک غایتی هم در نظر گرفتیم، اگه این رفتار ما رو به این غایت برسونه میگیم این رفتار خوب است و خوبی در واقع اون رابطه مثبتی هستش که بین این فعل و اون غایت برقرار میشه. اون وقت مفهومی که از این رابطه خبر میده دیگه معقول اولا نمیشه، چی میشه؟ معقول ثانی میشه. خب پس در قدم اول ما صحبت کردیم آیا این حقایق هستن یا نیستن. اگر در قدم دوم صحبت کردیم این حقایق وابسته به ما هستن یا نیستن، در گام سوم صحبت میکنیم از مفاهیم که از این حقایق خبر میدن و در گام چهارم از گزاره ها و عباراتی صحبت میکنیم که میخوان از خود این کل مجموعه صحبت کنم، یعنی یک رفتار اختیاری اون مفهوم اولا، معقول اولا یا معقول ثانیه که این حمل شده بر اون فعل. ما میگیم حکم اخلاقی یا میگیم گزاره اخلاقی. بنابراین میتونیم بگیم فرا اخلاق از احکام اخلاق، از حقایق اخلاقی صحبت میکنه، از دوم مفاهیم و سه از چی؟ احکام و گزاره ها. خب این فضای فرا اخلاقه. حالا تو فضای فرا اخلاق وقتی که وارد میشیم، اول از همه ما باید تصمیم بگیریم که برای حقایق اخلاقی وجودی قائل بشیم یا نه. یک نگاه رئالیستی های تیموری به معنای عام یا خاص؟ به معنای خاص معتقده که حقایق اخلاقی در عالم وجود دارد. این یک رئالیسم آنتولوژیکاله، یعنی از جهت هستی شناختی ما میگیم اینا هستن. فرد توی واقع گرایی به معنی عام معتقده که حقایق اخلاقی در عالم وجود دارند. این یک رئالیسم آنتولوژیکاله، هستی شناختیه، اینا هستن. یک واقع گرای اخلاقی در گام دوم معتقده که این حقایقی که هستن وجودشون ابجکتیوه. ابجکتیو یعنی چی؟ یعنی وجودشون مستقل از ما، از امیال ما، از خواسته های ما، از عواطف و احساسات ما، از امر ما، نهی ما وجود دارن. وجودشون مستقله. این وجود مستقل رو با عبارت ابجکتیو تفسیر میکنن که ما ترجمهش میکنیم، میگیم وجود اینا عینیه. در برابر بعضی هستن میگن این حقایق هستن اما وابسته به احساسات ما هست. اون وقت اینا میشن سابجکتیو و سابجکتیویزم رو مطرح میکنن. خب مشهورترین سابجکتیویست ها کی هستن تو قرن بیستم؟ بله، احساسگراها، امگراها، توصیه‌گراها، به یه معنایی که دقیق تر معنا کنیم. اینها نمیگن حقایق اخلاقی وجود ندارند، بلکه میگن ما هستن اما حقایقی هن وابسته به چی؟ به ما و امیال ما. قراردادگراها هم یه چنین شکلی پیدا میکنن، کسایی که میگن احکام اخلاقی قرارداد جمعیه، بر اساس قرارداد جمعی خوب و بد شکل پیدا میکنه. اینا میگن بین الاذهانی هن، سابجکتیو وابسته به فرده. اما این قراردادها وابسته به فرد نیستن، بلکه وابسته به گروه هن. یک عده نشستن با هم اینو تصویب کردن، میگن اینجا اینتر سابجکتیویزم شکل گرفته. پس ببینید گامدام داریم میان جلو. اونایی که میگن وجود دارن عنوان رئالیسم آنتولوژیکال بهشون میخوره. بعد تو قدم دوم اونایی که میگن این وجود مستقل از ما هست، مورال ابجکتیویسم شکل داده میشه. و کسایی که میگن وجود اینها مستقل از ما نیستن، مثل احساسگراها، امرگراها و توصیه‌گرها به نوعی، اینها میشن سابجکتیویست. و اونایی هم که قراردادی میشن مثل والز، اگر لحاظ کنیم اونها قائل به اینتر سابجکتیویتی هست. قدم سوم، ادعای سوم واقع گرایی این که احکام اخلاقی که از اون حقایق و افعال مرتبط خبر میدند احکامی شناختی هند، یعنی دارن از یک چیزی خبر میدن، از یک واقعیت بیرونی خبر میدن. رازگویی خوب است، خبر از یک واقعیت بیرونیه که رازگویی مثلا در کمال، در قرب، در لذت، در رفاه اینا تأثیر داره. و این حکم ناظر به یک پدیده بیرونیه و حالا که داره بیان میشه در قالب یک گزاره اخباری بیان میشه. کوگنیتیویزم شکل میگیره. مورال کوگنیتیویزم یا شناختگرایی اخلاقی اینجا حاصلش هست. شناختگرایان اخلاقی معتقدند که احکام اخلاقی دارن از یک واقعیت بیرونی خبر میدن. در برابر نانکوگنیتیویست ها میگن این احکام در واقع به پدیده که در درون من هست اشاره دارن. بنابراین من دارم از اون حالتی که در درونم هست گزارش میدم، دارم انشاء میکنم اون حالتم رو. میگم راستگویی چی بود؟ نظریه به به. راستگویی به به، یعنی راستگویی من یک احساس مثبتی نسبت بهش دارم. پس سابجکتیویست های اونجا اینجا میشدن نان کوگنیتیویست و ابجکتیویست های اونجا اینجا میشدن کوگنیتیویست. و چهارمین ادعا و چهارمین مسئله‌ای که یک واقع‌گرا مطرح می‌کنه این هست که دست کم برخی از این احکام صادقند. دست کم برخی از این احکام و گزاره‌های اخباری صادقند. این گونه نیست که بگیم همه احکام اخلاقی کاذب باشن. در برابر کی این حرف زده شد؟ بله؟ ارور تئوری، نظریه خطا. نظریه خطا رو کی گفت؟ مکی. پس این مکی کجا رو زد؟ مکی البته خودش رو اول نهیلیست اخلاقی معرفی میکنه، اما بعداً خودش رو یک سابجکتیویست میدونه. اما توی راهش لباس یک بله آرم به میپوشه و بعد میگه این احکام اخلاقی که خودشون رو در قالب گزاره‌های اخباری مطرح کردن، از اونجا که صدقشون رو منوط کردن بر عینیت و اینا عینیت ندارن، پس اصلا صدق ندارن، همشون کاذبه. خب این میگی به سرعت گفتیم و چی میگن مطمئنش کردیم خیلیم کاری باش نداشته باش. پس واقع‌گراها چهار تا ادعا دارن، یعنی حرفشون چهار جزئیه. یک، حقایق اخلاقی وجود دارن. وجود دارن، نه فعلا فقط وجود دارن. دو، این حقایق که وجود دارن چی هست؟ حالا ابجکتیو هست. سه، وقتی ما رفتارها رو نگاه میکنیم و این حقایق رو نگاه میکنیم، بخواییم گزارش بدیم ازشون، در قالب گزاره های چی گزارش میدیم؟ اخباری. که کوگنیتیویزم در برابر نان کوگنیتیویزم. و چهار، دست کم برخی از این گزارش های ما صادقند، راستند. مخالفت کردیم با این عبارتمون؟ با چی مخالفت کردیم؟ مکی. دیل مکی. خب این مجموعه واقع گراییه. و شما اگر خواستید در حوزه فرا اخلاق کار کنید، بعد اول از همه اینو درستش کنید. وقتی این نظری انتخاب کردید، در بحث مفاهیم اخلاقی کارتون درست‌تر پیش میره، در بحث گزاره‌ها شناخت‌پذیریشون، در بحث اینکه این گزاره‌ها صدقشون چطوری هست، توجیهشون چطوری هست، همه اینا دیگه راه‌ها باز میشه. این گام اول و جدی ترین گام هست تو فرا اخلاق. خب نمیتونه واقع‌گرا دو تا معنا داره اینجا. یک، آنتولوژیکال که اشاره کردیم. آها، آنتولوژیکال، وقتی کسی آنتولوژیکال واقع گرا میشه، یعنی در برابر نهیلیزم قرار میگیره، یعنی در برابر کسی قرار میگیره که کلا حقایق اخلاقی رو وجودشون نمیپذیره. این واقع گرای خاصه، بر همین میگیم آنتولوژیکال ریالیته، واقع گرای هستی شناختی، در هستی خود این حقایق بحثه. اما اون واقع گرای اخلاقی مورال ریالیزم یک ادعای تاوجیه. وجه اول انتولوژیکال ریالیزمه، وجه دوم ابجکتیویزمه، وجه سوم کوگنیتیویزمه و وجه چهارم ساکسس تیوری هست. دیگه واقع‌گرا نمیشه، نمیتونه واقع‌گرا باشه. نمیتونه واقع‌گرا باشه. حد اقلیه. یعنی افراد خاصی میتونن واقع‌گرا باشن.
یعنی میگم خیلی
سخت. بله خب واقع‌گرایی یه چیز سخته.
حالا تو همین چارچوب تو این فکرها واقع‌گرا
میشن. آنتولوژیکالی که اون فرض اول واقع‌گرا است. اما دیگه تو ابجکتیویسم نیستن، تو کوگنیتیویسم نیستن، تو سکسس تیوری هم نیستن. اینا دارم تو ذهنتون شکلشو درست شکل میدم. میتونم بگم نه اینا واقع‌گرا نیستن. آره. واقع‌گرا نیستن، واقع‌گرای اخلاقی نیستن. اما از اون جهتی که قائل به وجود این حقایق هستن ولی وجود وابسته به خودمون، اینا آنتولوژیکال واقع‌گرا. اما از اونجا به بعد دیگه نیستن و واقع‌گرای اخلاقی باید چارتاشو داشته باشن. خب حالا این بحثای فلسفی خشک گاهگداری بی‌معنا که به قول یه فیلسوف میگفت کار ما فیلسوفا اینه که یه مبلی پیدا میکنیم، بعد میخوبیم روی این مبله، گرد غبارش میاد بالا و وقت درباره گرد غبار صحبت میکنیم. یعنی اگه ما کاری نداشته باشیم دنیا مسیر خودش رو میره. این بحث فلسفی خشک چرا باید انجام بگیره و اصلا چرا باید ما یه مسیر علمیمون واقع‌گرا بشیم نه غیر واقع‌گرا؟ این مسئله جدی. اصلا چرا توی این راه ما دنبال واقع‌گرا بودن باید باشیم؟ بریم تو کانال واقع‌گرا. جدی ترین مسئله‌ای که ذکر می‌کنن و جزو فواید واقع‌گرایی حساب می‌کنن این که اگر ما واقع‌گرا نشیم اون وقت حقایق اخلاقی وجودشون وابسته به افراد میشه. وجودشون وابسته به افراد شد، اون وقت خوبی و بدی تابع افراد میشه، درستی و خطایی تابع افراد میشه. به گونه ای که اگر یک نفری رفت نفر بعدی جاش اومد، بعد ببینیم حالا این خوب رو چه چیزایی خوب میدونه چه چیزایی بد، و همه هم درست میگن. یعنی وقتی من میگم مثلا قتل انسان بیگناه خوب است، میان ازم میپرسن چرا؟ میگم چون من خوشم میاد. مثلا یه آدمی که آدم ها رو میداخت چرخ گوش، زنده زنده میداخت چرخ گوش، اونم برگردی میگه چرا؟ به نظر من این کار خوبیه. یعنی چی؟ واقعا اگر کسی هم ظلمی مرتکب شده، گناهی مرتکب شده، خب اعدامش کنید. این که زنده زنده تو چرخ گوش بندازید که چیشه؟ این که میگه نه من به نظر خودم این کار درستیه، در حالی که یه واقع‌گرا میگه نه این کار درستی نیست، به جهت اینکه اصلا قتل انسان بیگناه بد است چه من باشم چه نباشم. جدیترین مسئله‌ای که در پذیرش واقع‌گرایی و یا نپذیرفتنش هست بحث نسبیته. اگر ما واقع‌گرای اخلاقی رو نپذیریم به معنی عام، اون وقت احکام اخلاقی، حقایق اخلاقی یا نیستند، ادعایی که نهیلیستا می کنند. اصلا وجود نظام اخلاقی، وجود کد اخلاقی، وجود حکم اخلاقی رو نمی پذیرند. همین مردم هر طبی خوششون اومد رفتار باید بکنند. نه به عنوان رفتار اخلاقی. خب اینطوری الان وقتش اینطوری رفتار کنیم، اینطوری رفتار می کنیم. و یا تبدیل میشن به احساسگرایی و امرگرایی. اگه وجود حقایق رو پذیرفتن وابسته به افراد شدن، خیلی 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 خوب باشن میگن تابع قرار داده. اون وقت بعد بیاد پرده جهلی درست کنن، یه ایمپارسیالیتی درست کنن، بعد یه یونیورسالیزیبیلیتی درست کنن، اون وقت احکام از توش در بیارن. چی گفتم؟ سلام ها چی بود؟ یه اصطلاح اول پرده جهل رو کی به کار بود؟ جنرال. ایمپارسیالیتی یعنی افراد باید اول بیان تمام ویژگی‌هاشون رو کنار بگذارن، بعد از اون این میشه پرده جهل، بعد از اون بعد چی باشن؟ ایمپارسیال باشن. ایمپارسیال چی بود؟ بی‌طرف باشن. و وقتی بی‌طرف شدن اون وقت بیان یک حکمی کنار هم دیگه بشینن، یک حکمی رو صادر کنن، قرارداد کنن و این قرارداد رو چیکارش کنن؟ یونیورسالیزیبیلیتی بهش بدن. آره تأمین یونیورسالش کنن. یونیورسال اینجا به معنی تأمینه، عمومیت بخشیدن. خب این یه خیلی خوبه ولی وابسته به افراد، یعنی اگه این افراد نباشند این حکم صادر نمیشه، این حکم قرارداد نمیشه. پس مهمترین دغدغه و مهمترین مسئله ای که ما چرا باید به واقع گرایی توجه کنیم و دربارش صحبت کنیم، دربارش بنویسیم، دربارش بگیم، اینه که اگر خواستیم نسبیت رو، چه نسبیت فرا اخلاقی و چه نسبیت کدوم یکی آخریش هنجاری، چه نسبیت فرا اخلاقی چه نسبیت هنجاری رو ما خواستیم رد کنیم به اون معنای خاص، فرا افراطیش رو، تقریر افراطی اینها رو، اگر خواستیم اینها رو رد کنیم، تکیه‌گاه اصلیمون حقیقت داشتن و وجود عینی داشتن حقایق اخلاقیه، وگرنه صرفا نقدهامون از نسبیت نقدهای ژورنالیستی میشه، در حالی که نسبیت افرادی مثل وانگ وقتی وارد میشن استدلال های قوی میارن و یا حتی مکی وقتی میاد نسبیت رو مطرح میکنه با استدلال های قوی وارد میشه و ما هم باید با استدلال های قوی به این میدان بیاییم. پس ما اول از همه چکار کردیم؟ اول از همه اومدیم خود واقع‌گرایی رو تعریف کردیم، گفتیم واقع‌گرایی یک ادعای چند وجهی چهار وجهی که از رئالیسم، انتولوژیکال رئالیسم، مورال ابجکتیویسم، مورال کوگنیتیویسم و سکسس تیوری شکل پیدا کرده. قدم به قدم اینها رو توضیح دادیم و در نهایت اومدیم توی قسمت اینکه چرا واقع‌گرا باشیم، مهمترین دلیلمون رو گفتیم، واقع‌گرایی در برابر نسبی‌گرایی قد علم میکنه. نسبی‌گرایی که مثل دیوید وونگ میاد میگه همه نظام‌های اخلاقی، همه نظام‌های اخلاقی موجهند. ما صرفاً یک نظام اخلاقی موجه نداریم، بلکه تمام نظام‌های اخلاقی موجهند. یعنی هر نظام اخلاقی شما پذیرفتید درست پذیرفتید. خب پیشفرض نگرفتیم، ما میخوایم بگیم که اگر این شق رو انتخاب نکردیم اون یکی رو بعد انتخاب کنیم.
این خیلی
باید واردشون بشیم، یکی یکی بررسی کنیم. برای همین شما اگر هر کدوم از علما رو بررسی میکنید، هر کدوم از علما رو بررسی میکنید، میبینید به نوعی این چهارتا رو، اونایی که حواسشون کامل به این مسئله جمع بوده، هر چهارتا رو دارن بررسی میکنن. هر چهارتا رو حالا به اعتقاد ما شاید اعتقاد درستی نباشه، ولی واقعا واقع گرایی همین حالت رو داره. وگرنه ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان شبه واقع‌گرایی. شبه واقع‌گرا واقع‌گرا نیست. شبه واقع‌گرا واقع‌گرا نیست. برای همین میگم این چهار تا رو باید داشته باشه تا واقع‌گرا باشه. این تأکید میکنیم. یعنی به همین افراطی ما صحبت میکنیم. ما افراطی هستیم. ولی واقعیتش توی عالم وقتی صحبت از واقع‌گرا میشه هر چهار تا رو به نوع‌های مختلف مد نظر. نه ضد واقع‌گرا نمیشید. اگر با هم بشینیم سقراطی صحبت کنیم ببینیم شما هم واقع‌گرایی. خب فکر میکنم توی این تصویر این مقدار کفایت میکنه. اگر برای روشن‌تر شدن موضوع سوالی بود رسان پستش پاسخ در خدمت هست. ما نسبیگرا رو اگر خاطرتون باشه تو سه حوزه بود: نسبیت توصیفی، نسبیت فرااخلاقی یا مرحله‌شناختی و نسبیت هنجاری. بحث رو بردیم به کجا؟ بردیم اونی که تکیه‌گاه اصلی بود و اون پیش اصلی بود رو توجیه بود، یعنی موجه بوده. اگر شخصی این ادعا رو نداشته باشه که همه نظام های اخلاقی به خودی خود موجهن، دیگه ما نسبیتی که مذمومه اینجا اطلاق بهش نمی کنیم. نسبیتی که مذموم هست که دیگه بهش اطلاق نمی کنیم. یعنی اون نسبیتی مذموم هستش که تو قدم اول میگه همه نظام های اخلاقی موجهن. و البته تو بعضی جاها ما یه مقدار زنگ و بوی نسبیت رو به یک معناهای خاص میگیریم. اینکه ما هم اعتقاد داریم که صرفاً یک نظام اخلاقی موجه وجود نداره. ما یک نظام اخلاقی آرمانی داریم. هر چی نظام ها به این نزدیکتر بشن توجیهشون بالاتر میاد. ولی وقتی این رو بگم، وقتی ما از همون گام اول، از همون قدم اول اومدیم درستی و خطایی رو، درستی و خطایی رو وصل کردیم به افراد، هر چقدر کانسیستنسی رو هم بهش بیاریم و بگیم باید این احکام در درون فرد هم به هم مرتبط بشه، اما چون وابسته به فرده، راه برای اون مشکلات همیشه بازه. میتونه بر اساس یه مبنای غلط به یه تصمیم غلط برسه، ولی چون کل نظامش رو سازوار و داره کانسیستنسی تصمیم کنه، در حالی که فکر کنم یه بار بحث کرد.
توجهشون توجه معرفت شناسانه است. یعنی اصلا بحث میکنم بگم که وجود این امور اخلاقی، وجود این اوصاف اخلاقی معنی میشه به توجه مثلا یه فرد فرد این فرشگاه رو حالا به شما هر شخصی ها شده وجود این اوصاف اخلاقی رو منوط به این درکی توجه من رو کنم. اینو میگم راه دستیابی اون اوصاف اخلاقی، حالا اون اوصاف اخلاقی چی هست، چه ویژگی‌هایی ما رو بدونم.
اگر این راه رو پیدا کردن ولی صرف این که بهش رسیدن مهم نیست. اینی که این یه تعداد افرادی با این ویژگی ها کنار هم بشینن و اینها رو هم بریزن، بله بیان رو هم بریزن، این رو و مجموعی این تصمیم رو بگیرن. خب به نوعی باز قرار داده. همینقدر که من این فضا رو اینطوری توضیح دادم که آقای مراعاتی میاد میگه این تو مسیر معرفت شناختی هست، این برای من خیلی خوبه، یعنی برای من خیلی خوبه که تونستم این تصویر رو اینطوری روشن کنم که اینا هم میگه که اینها هم دنبال مثل رالز هم دنبال این هستش که بگه این افراد با پرده جهل و با ایمپارشیالیتی میخوان برسن به اون حقایق، ولی به نظر میرسه که مثل رالز نمیخواد بگه میخوان اون حقایق رو پیدا کنن، بلکه میخواد بگه این حقایق رو میخوان جعل کنن. آره. خب حالا ایدئال ابزرور خب یه حیطه گسترده‌ای داره، ما مثال رو بردیم رو رال، اگه شما حتی خود تو ارسطو هم ناظر آرمانی دارید، توی افلاطون هم حتی ناظر آرمانی دارید، یعنی افلاطون وقتی میاد تصویر میکنه که خیر اعلا رو میخوان بهش دارد، اینجا حکیم بهش میرسه. حکیم چیه؟ یک دوره تربیتی 50 ساله رو پشت سر گذاشته تا بشه تبدیل بشه به یه ناظر آرمانی. میخوام بگم این ناظر آرمانی گسترش خیلی زیاده، اما مورد خاصی رو خونی که میخواد جعل کنه نه کشف. خب بله واقعگره خب زیاد دارید توی دنیای خودمون، توی دنیای خودمون تو عالم اسلام جدیترین واقعگرا که مفاهیم حاکی از حقایق اخلاقی و الزام‌های اخلاقی رو هم ماهوی میگیره چیه؟ آقای لاریجانی، اطلاع لاریجانی یه عالم خاص در نظر میگیره، نفسال هم برشون در نظر میگیره، میگه امهات لزومهای اخلاقی در اون عالم وجود دارن و ما میتونیم اینها رو شهود کنیم و مفاهیم حاکی از اونها معقولات اولا هست. خب خیلی نه دقت کنید، یک مطلب رو اینجا من تو ذهن همگی دنبال کنم و اون این هست که مفاهیم حاکی از اون حقایق است، وگرنه موتن تمام مفاهیم کجاست؟ ذهنه. برنگردید بگید مفاهیم جایگاهشون معقول ثانیه هست، معقولات ثانیه هم جایگاهشون ذهنه، معقولات اولا هم جایگاهشون ذهنه، اما مهم اینه که این مفاهیم دارن از چی حکایت میکنن، از چی حکایت میکنن. این خیلی یه پیچ تنده توی این بحثا، مفاهیم حاکی از حقایق هم تقریبا
این پیچ از یه همون رجل همدنی رو میبینم و
بله تو کلیات هم ما واقع گرا داریم، تو یونیورسال ما واقع گرا داریم، جدیترین واقع گرا تو یونیورسال کیه؟ ای گفتید نه تو دنیا افراد یه هست، کلیات هستند به شکل موسط، ارسطو هم واقع‌گرا هست اما میگه کلیات در ذهن افراد. بله خب بله تو چی؟ تو فرا اخلاق به تحلیل کنیم ببینیم چیه. من مثال دیگه بزنم، مثال دیگه بزنم. شهید مطهری هم یک واقعی گراست، شهید مطهری هم یک واقعی گراست. یا در نظر بگیرید حضرت علامه آیت الله مصباحی از جمع یک واقعی گراست. خوب شد، بله بگید. اصلا نظریه اعتباریات رو شما نگاه کنید. اول من وقتی به بحث اعتباریات میرسم میگم دقت کنید نظریه اعتباریات چه سالی مطرح شده؟ 32 33، یعنی واقعا جز اولین نفرهایی هستش که حتی نسبت به علمای دنیا نظریه پردازی کرده. چون میدونید این بحثا بیشتر از اول قرن 20 شکل گرفته دیگه. مرحوم علامه طباطبایی هم توی مقاطع اولیه داره نظریه پردازی میکنه. و بعدش هم اعتباریات بیشتر ناظر به این هستش که ما چگونه از یک معرفت به عمل میرسیم، یعنی مراتب فعل اختیاری رو میگه و شاید میخواد بگه چگونه ما به مفهوم باید میرسیم. مفهوم باید رو میخواد یه نمونه مثال بزنه. شاید من به احتمال دارم مطرح میکنم. آره، خواسته ما چگونگی دستیابی به مفهوم، گفته وقتی شما علم و معرفت و همه اینا رو داشتید، حالا میخواید بهش عمل کنید، برای خودتون بر اساس قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، شما برای خودتون یک ایجابی درست میکنید. میگه اگر من الان میخوام خستگیم در بره، یه شیشه از این شربتی که درست کردن یک لیوان باید بریزم و بخورم. یک بایدی برای خودتون درست میکنید. بله، تو بحث انگیزش میاد، یعنی شما در موتیویشن باید اینو دنبال کنید. حالا بعضی از عبارات های مرحوم علامه میاد و به نوعی حسن و قبر رو هم توی این مسیر قرار میده، بحث دیگر. و همطور که خیلی از علما گفتن از مرحوم علامه به دوره که بخواد به اصطلاح حقایق اخلاقی رو وابسته به اصطلاح انتزاع ما کنه یا اعتبار ما کنه. همطور که جاهای دیگر مثال میزنن که اونجا به نوعی واقعیت براشون قائل هست. یه مثال بزنم گرفتم چی می‌خوای. ببینید یک وقت هست مثلا ما میایم میگیم توی خدا باوری دو تا طیف دیدگاه داریم، دیدگاه‌های منفی، دیدگاه‌های مثبت. بعد میگیم تو دیدگاه‌های منفی اتئیزم هست، ناتورالیسم هست، به اصطلاح اگنوستیسیزم هست و سکپتیسیزم، یعنی الحاد، طبیعت گرایی، لاادریگری، شک گرایی. بعد این چهارتا رو شما نگاه میکنید، میگید از همه جدیتر و از همه خاص‌تر اون اتئیزمه. شما به خاطر اینکه این فرد از همه جدیتر هست، عنوان این فرد رو برمیدارید به کل این گروه اطلاق میکنید. و الان هم تو این چهارتا ادعا، اون ادعای هستی شناسی اول که رئالیسم باشه از همه جدی تره. ما اون اسم رو آوردیم، اون اسم رو آوردیم در کل مجموعه گذاشتیم. این
چیزی هست که این واقعیت از
سیز احساسات نه، یعنی وابسته به افراد یا احساسشونه.
حالا این وابسته به افراد به لحاظ وجودی
خب
اگه اینجوری از
جود بله میدونم درسته. مطلق گرایی چی هست؟ من چایی نمیخورم.
اینکه ما قضایی مستقیه به اخلاق در مورد استیدیو
مطلق گرایی
با مطلق گرایی فرق نکنه.
نه مطلق گرایی، مطلق گرایی دو تا اصطلاح داره. آی تایمونی میخنده چون تمام این بحثا رو ما قبلا ما هم کشتی گرفتیم. مطلق گرایی دو تا اصطلاح داره. یک دست نه چی هست حالا ما بله مطلق گرایی دو تا اصطلاح داره. یک چیزی هست که معادل مورال ابسولوت ما قرار میدیم تحت عنوان مطلق های اخلاقی، در برابرش چی واقع میشه، چی قرار میگیره؟ مشروط ها یا مقید های اخلاقی. بله مطلق گرایی در اینجا به معنای این که ما در اخلاق، در نظام اخلاقی باید و نباید هایی داریم که هیچ وقت استثنا نمیخورد. بحثی مثلا کانت مطرح میکنه در مورد خوبی راستگویی، یا بحثی که فرض کنیم ارسطو مطرح میکنه درباره خوبی شجاعت، یا افلاطون مطرح میکنه درباره خوبی حکمت. بله یعنی اینها مطلقند، هیچ وقت دیگ نمیخورن. این مطلق گراییه. این توی نظام اخلاقی، هر نظام اخلاقی دست کم یک دونه از این احکام مطلق داره، دست کم یک دونه از این احکام مطلق داره. در برابر این اصطلاح ما مطلق گرایی داریم که تفسیر مقابلش نسبی گرایی. توی این نگاه مطلق گرایی ادعا داره که احکام اخلاقی به طور کلی یا امهات احکام اخلاقی به طور کلی صدقشون رو منوط به این نکردن که برای یک گروه خاصی باشن، فارغ از زمان و مکان صادقن و موجه. در برابرش نسبی گرایی میشه. حالا این مطلق گرایی، این نسبی گرایی، این واقع گرایی که ما گرفتیم مطرح کردیم میتونه پایه قرار بگیره برای مطلق گرایی نوع دوم. میتونه پایه قرار بگیره. البته مطلق گرایی خیلی افراطی داریم، یعنی اکستریم، یعنی گسترده، و یک مطلق گرایی حد اقلی داریم که ما بیشتر به مطلق گرایی حد اقلی علاقه داریم.
تا
آقای دکتر تیموری هم سوال اینچنینی رو مطرح کردن. بله ما میتونیم واقع گرایی داشته باشیم که نسبی گرای اقلیه و مطلق گرای اقلیه، ولی یک واقع گرای نسبی گرای حد اکثری نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. خب مثلا در نظر بگیرید که ما بعد فضای نسبیت رو توضیح بدیم دیگه. تو فضای نسبیت ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه صرفا یک نظام اخلاقی موجه نداریم، اما همه نظام های اخلاقی هم موجه نیستن. مثلا
کاندیکتوریست
ها نسبیت اقلی رو قائلن، ولی نسبیت حد اکثری نه، نمیتونن قائل باشن. اکثر ماها اینچنین هستن، اینچنین هستیم، واقع گرا هستیم و نوعی نسبیت اقلی رو هم میپذیریم. یعنی لزوم نداره واقع گرا حتما مطلق گرای حد اکثری باشه. نه هیچ تسامح تو احنجابیش نداشته باشه. البته تسامح مطلق هم نه دیگه، تسامح مثلا در خوبه بس ابعاد خوبی ازش مطرح میشه، ابعاد خوبی ازش مطرح میشه. معلومه که دوستان واقعا تو فضای فرا اخلاق دستی دارن. بله، اما این توصیه رو دارم، نه از باب توصیه گرایی حیزه این رو دارم، حتما شما دقت کنید فضای فرا اخلاق و با اخلاق هنجاری ترکیب نکنید. این بحث ها، این بحث واقع گرایی بحثی است درباره حقایق اخلاقی، دو مفاهیم اخلاقی، سه احکام اخلاقی و احکام و گزارهای اخلاقی در باره این موضوع هست.
ممکن نقضی که از طالب در واقع جدیدتر نقضی که فرمایی به ناواقع گرایی
خواستم جدیدترین اثر واقع گرای دیدگاه واقع گرای نقض نسبیت.
این
نسبیت فرا اخلاقی به این گسترده نسبیت هنجاری میخواد به یکی افراد یه حکم هنجاری داره صادر میکنه، یه افراد در مواجهه با دیگر پیروان نظام های اخلاقی دیگه باید یک نوع مدارا و تساهل و تسامح داشته باشن. یعنی بعد بگن در وجه افراطیش بگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، تو وجه افراطیش، تو وجه معتدلش این که تا جایی که خسارتی نیاد، مشکلی ایجاد نشه، با گفتگو سعی کنن مشکل رو حل کنن، یعنی اختلاف رو حل کنن. این هنجاریه. اما نسبیتی که موضوع بحثه و واقعا معرکه آغاز، نسبیت فرا اخلاقی یا نسبیت معرفت شناختیه که بحثش رو برده رو توجیه، که تو ادعای افراطی خودش میگه همه نظام های اخلاقی موجه هم به یک اندازه، یعنی نظام اخلاقی که هیتلر داره موجهه، توجیه داره، درسته، و نظام اخلاقی که حضرت علی علیه السلام هم داشت هم موجهه و ما باید همشونو بپذیریم. این افراطی شه. واقع گرایی میاد این زیرا به این نمیزنه، زیر پای این نسبیت فرا اخلاقی رو خالی میکنه، میگه امکان نداره همه درست بگن، چون حقایق یکیه، یک چیزن. نمیتونه یکی بگه راستگویی خوب است، همون در همون حالت یکی دیگه بگه راستگویی بد است، یکی بگه قتل انسان بیگناه خوب است، یکی در همون حالت در همون شرایط بگه بد است، چون واقعیت یکیه. پس اگه دوتا نظام اومدن دوتا حکم متفاوت دادن، یکیش موجهه یکیش غیر موجهه. تونستم کاری کنم
بگم اصلا میشه یه نسبت به عوالی هم بیدیم نظریاتی که در مورد
بله، اگر اطراف خودش بتونه خودش رو بسازه اون وقت. یه بار من یک چیزی رو سعی کردم بنویسم تحت عنوان این که آیا ما نظام های اخلاقی میتونیم نظام های اخلاقی صحیحی داشته باشیم که بر پایه های غلط شکل گرفته باشه. اون وقت رفتم سراغ این که صحیح رو معنا کنم، صحیح رو اگر صحیح رو به معنای منسجم بگیرم همش با هم سازگار باشه، بله ممکنه با پایه‌های غلط مثلا بگیم که راستگویی بد است، قتل انسان بی‌گناه خوب است. این اینا رو پایه قرار بدیم یه نظام اخلاقی صحیح به معنای منسجم ارائه بدیم. اما مشکلش اینجاست که صحیح بودن ما انسجام مطابقت با واقعه، یعنی باید مطابق باشه با اون حقیقتی که تو عالم هست. اگر بخوایم باز اگر متهم نشم که خیلی سفت و سخت دارم مطرح میکنم، ولی واقعا ما باید به دنبال این باشیم که اون که تو واقعیت هست پیدا کنیم، نه اون چیزی که بتونیم یک نظام باهاش بسازیم. یعنی نظام یعنی که اجزای منسجه، بلکه بعد پایه های درست رو بگیریم. برای همین من وقتی میام نظام رو تعریف میکنم میگم این نظام روی هوا ساخته نمیشه، این نظام پایه میخواد. ما باید پایه های خوبش رو پیدا کنیم، پایه های درست که ساختیم وقتی نظام خوب شکل میگیره. اما اونی که صرفا میگه کانسیستنسی کفایت میکنه، اون میگه دیگه پایه ها رو کاری نداریم، خود اجزای داخلیش با هم جواب بدن. خب
یه فرمی اگه بخواد به واقع گرایی رو چی رو میگید؟ یه لرد یه اشکال واقع گرایی رفتی اصلا میشه به خود رو نفتی باید نه.
خب آیه مرآتی سعی کرد یه چیزی دیگه، دیگه اینطوری هیچ که واقع گرا نمیشه. یه پیچیدگی توی واقع گرایی هست که راست که اول مقاله The Meaning of Goodش شاید نزدیک 80 سال پیش 90 سال پیش اشاره ای کرده و یک کلید حلش، و اون پیچیدگی این هستش که ما حقایق اخلاقی رو همیشه دنبالش بودیم که یک موجود عینی مثل رنگ این دیوار، مثل روشنایی این تابلو یا رنگ این بنر دنبالش گشتیم. راست اونجا میگه نه، اونایی که میگن واقعیت و حقایق اخلاقی هستن بعضیشون میگن از این نوعه و بعضیشون میگن یک وجود ارتباطیه، یعنی یک وجود رابطه‌ایه. این پیچیدگیش هست. مثل علامه مصباح میگه این وجود ارتباطی داره، یعنی ما وقتی یک رفتار رو دیدیم، غایت و قرب و کمال و لذت و هرچی این طرف دیدیم، اگر دیدیم این تأثیر مثبت داره میگیم وصف خوبی رو داره، و این خوبی یعنی ارتباط مثبت بین این فعل و قرب و غایت. بله؟ این پیچیدگی داره. یه تفسیر رو از دیوید برینچ ما گفتیم، البته با یه مقدمه پیشتر از این حرف ها تحت عنوان سوپروینینس، که مثل دیوید برینچ میاد میگه این حقایق صفت صفت هند. یعنی وقتی ما میبینیم یک فعلی در رفاه انسان تأثیر داره، چه چیزی اینجا رابطه تأثیر داشته، بعد میگیم این تأثیر داشتن، تأثیر مثبت داشتن خودش یک صفت دیگه تولید میکنه، اون صفت دیگه خوبیه. یعنی اون چی که ما در خارج داریم رابطه مثبته، نه چیزی بیشتر. ولی همین رابطه مثبت یا مؤثریت در قرب، همین خودش یه صفت تولید میکنه. بله؟ خود اون رابطه گود میکره، بعد گود تولید میشه. یا وقتی دروغگویی میبینیم با قرب میگیم این منفیه، تأثیر منفی داره، مخرب قربه. وقتی این درست شد ازش یک صفتی سوپروین میشه، بر میاد. نه بر میاد، تولید میشه. یه وقت علیت رو ما اینجا میبینیم. برای همین به نظر مثل دیدگاه سوپروین هم مفهومی که حاکی از این وصفه میشه معقول اولا، گرچه تکیه گاهش یه وجود ارتباطی بکنم. وصفه دیدیم باید فکر کنیم ببینیم چون بالاخره اینا دارن از یک سری مطالبی که ما هم فکر کردیم بهش رسیدیم دارن خبر میدن و ببینیم چقدر اینا نزدیک به هم دیگه میشن. یعنی خودش یک موضوع تحقیقه، خودش یک موضوع فکره. یعنی واقعا باید بشینیم یک ماه دو ماه سه ماه قشنگ هر دوتا رو تصویر کنیم ببینیم یا چقدر به هم میرسن. این نمیشه به لحظه این رو استخراج کرد. اما سوپروین در واقع میگه که وقتی شما کلمات رو کنار همدیگه میچینید، این کلماتی که اینجا هست تک تکشون زخواستی به شما نمیگه، ولی اینه وقتی کنار همدیگه میشینن یه معنایی برای شما تولید میکنن، اون معنا سوپروین شده. یا توی نوت‌های موسیقی تک تک بزنی هیچ معنایی نداره، اما اگه توی یه چینش خاص زده شه، مثلا یک آهنگ سمفونی مثلا شماره 9 برکوون میشه. این سوپروین اینه. یا نقاش وقتی رنگ رو میزنه روی بوم نقاشی خودش، این رنگ ها اول هیچ معنای خاصی ندارن، اما وقتی در مجموع قرار میگیرن یک تصویری رو سوپروین میکنن، تولید میکنن، نشون میدن. این سوپروین میانسه. حالا باید ببینیم این سه تقریبیه چقدر به این نزدیک میشه.
حتی همون نقاشی هم
بله چینش خاصه.
یعنی
که بازیه دیدیم
و به همون
چینه شفاستم باید خوب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.